حمله اسرائیل به سوریه پس از افشای نقش داماد قاسم سلیمانی در قاچاق سلاح. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در آخرین ساعات شامگاه جمعه 30 اردیبهشت و ساعاتی پس از آنکه اسرائیل مدعی شد پسر معاون حزب الله لبنان و همسر دختر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، با استفاده از پروازهای غیر نظامی به سوریه و حزب الله لبنان سلاح می‌رساند، اسرائیل به نقاطی در جنوب دمشق حمله کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد در این حمله که با موشک‌های زمین به زمین از سمت بلندی‌های جولان صورت گرفت، 3 نفر کشته شدند و خسارت‌های مادی نیز به بار آمد. گفته می‌شود این نقاط انبارهای سلاح نیروهای وابسته به ایران بوده است. در این برنامه دیدگاه همراه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، حمله تازه اسرائیل به مراکز شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه را بررسی می‌کنیم و از وابستگی‌های خانوادگی قاسم سلیمانی به دستگاه حزب الله می‌پرسیم. آقای صدرزاده، خیلی خوش اومدید به دیدگاه. ابتدا لطفاً به ما بگین هدف اسرائیل از این حملات چیه و اونها رو چطور باید دید؟
اسرائیل در حقیقت بر اساس گفته‌های سیاستمدارانش در روزهای اخیر و به خصوص پس از شروع جنگ اوکراین، نسبت به سوریه و نسبت به حضور ایران در سوریه خیلی خیلی حساس شد. برای این که تصور میشه که اگر روسیه از سوریه بره، امکان جابجایی‌های نیرو در خود سوریه وجود داره که باعث میشه که در حقیقت سپاه پاسداران و حزب الله لبنان جایگزین نیروهای روسی بشن. چون همونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن و بسیاری از ناظرین نظامی هم تایید کردن، روسیه شروع کرده بخشی از نیروهاش رو از مرکز سوریه بیرون میبره و به خصوص اون نظامیان شبه نظامیان گروه واگنر که برای جنگ خانه به خانه تربیت دارن یا استخدام میشن یا اجیر میشن، اینها قرار است در اوکراین فعالیت بکنن. بنابراین راه باز شده برای فعالیت بیشتر سپاه پاسداران، راه باز شده برای فعالیت بیشتر حزب الله. بعضی هم حدس میزنن که مسافرت اخیر بشار اسد به تهران برای صحبت درباره این تغییر آرایش قوا در سوریه بوده. به همین علت این حملاتی که دیشب، راقل اینو روزنامه‌های اسرائیل نوشتن، دیشب اسرائیل به روسیه کرده و باعث شده که چند نفر کشته بشن در نزدیکی فرودگاه دمشق بوده و جایی که معمولاً اسرائیل چندین بار به اونها حمله کرده، معمولاً مورد نظر اسرائیل هست، چرا که در نزدیکی فرودگاه دمشق سپاه پاسداران انبار اسلحه داره، حتی محل تهیه بعضی از ادوات نظامی داره و تسلیحاتی هم که از ایران وارد میشه اول به فرودگاه دمشق وارد میشه. به همین علت هست که اینجا چندین بار مورد حمله قرار گرفته. دیشب هم یک حمله دیگری بوده و من فکر میکنم بر اساس گفته های اسرائیلی در هفته های آینده شاهد حملات بیشتر اسرائیل به مواضع ایرانی در سوریه باشیم، مگر اینکه در روی زمین شرایط تغییر بکنه.
وابستگی های خانوادگی قاسم سلیمانی به دستگاه حزب الله رو چطور میبینید آقای صدرزاده؟
اولا شخص قاسم سلیمانی تا اون موقعی که زنده بود بسیار بسیار در مورد لبنان فعال بود. چون اصلا لبنان و حزب الله و فعالیت ایران در لبنان در دست سپاه قدس. درست است که سپاه قدس از نهادهای دیگری هم کمک میگیره، مثلا آستان قدس رضوی بنا به خواهش سپاه قدس در لبنان دست به خانه سازی میزنه، دست به بازسازی مدارس میزنه. همیشه بعد از اتفاقاتی که میفته بلافاصله نهادهای حتی کمیته امداد امام و غیره وارد عمل میشن، ولی راهبرد این داستان، فرماندهی این داستان همیشه دست سپاه قدس بوده و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، زینب دختر قاسم سلیمانی در اثر ازدواجی که با آقای رضا صفی الدین کرد، رابطه خانوادگی سپاه قدس رو هم با حزب الله تحکیم کرد. این رضا صفی الدین پسر هاشم صفی الدین هست. هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله هست و پسرش هم مرتب در بین این آقای رضا صفی الدین مرتب بین ایران و سوریه در حال مسافرت هست، بین ایران و لبنان در حال مسافرت هست و اخیراً منابع اسرائیلی گفتن که متوجه شدن که آقای رضا صفی الدین در مسافرتش به تهران اسلحه های بسیار بسیار پیشرفته ای از ایران تحویل میگیره، با هواپیماهای غیر نظامی به دمشق وارد میکنه و از اونجا این اسلحه ها یا به لبنان میرن در خدمت حزب الله قرار میگیرن یا اینکه در خود سوریه به کار گرفته میشه. بعدم منابع اسرائیلی گفتن که ما این مسئله رو حتی به سازمان جهانی پروازهای به اصطلاح غیر نظامی اطلاع دادیم، انتقال چنین اسلحه هایی با هواپیماهای غیر نظامی به سوریه خطرناک هست برای جان مسافرین. به هر حال این اون چیزی است که حالا یک بار دیگر روزنامه‌های اسرائیلی نوشتن و ظاهراً اسرائیل تصمیم داره با این رفتار آقای رضا صفی الدین مقابله بکنه و این راه اعلام کردن. حتی کانال تلویزیون 21 هم گزارش داد اسرائیلی و اعلام کرد که باید منتظر حمله اسرائیل باشیم به شخص رضا صفی الدین. اینکه چنین چیزی انجام خواهد شد نه یا نه، ولی باید پذیریم که رضا صفی الدین یکی از افراد بسیار بسیار فعال و مهم هست از نظر اسرائیلی که به هر حال یه جوری در موردش برنامه ریزی خواهند کرد.
شما به نقش داماد لبنانی قاسم سلیمانی در انتقال تسلیحات از ایران به حزب الله هم اشاره کردید. آیا چنین ادعاهایی از لحاظ حقوقی در لبنان قابل پیگیری هستند؟
در خود لبنان نه، چون لبنان به هر حال همطور که میدونید گروه های طوایف مذهبی و سیاسی متفاوتی هستند که همشون هم یک ارتباطات خارجی دارن. شما میدونید مثلا آقای سمیر جعجع که الان از برندگان انتخاباتی اخیر لبنان هست، اون هم یک گروه مسلحی هست، گرچه مقداری از اسلحه‌هاشو تحویل داده، ولی به هر حال از نظر حقوقی در لبنان کاری علیه حزب الله نمیتونن انجام بدن. حزب الله اصولا دولتی است در دولت در لبنان. حزب الله در تمام نهادهای رسمی و غیر رسمی لبنان نفوذ کرده، در دستگاه قضایی نفوذ کرده، در دستگاه امنیتی نفوذ کرده. به این سادگی دولت لبنان نمیتواند علیه حزب الله کاری انجام بده و بعضی ها میگن که حتی نیروی نظامی حزب الله قوی تر از نیروی ارتش لبنان است. به همین علت من فکر کنم مبارزه با حزب الله در درون لبنان یک ابعاد بسیار پیچیده و متفاوته تری داره. فعلا که کشورهای غربی مثل آمریکا و فرانسه و اینا تصور میکنن که از طریق به اصطلاح تحریم اقتصادی افراد ثروتمند نزدیک به حزب الله بتونن روی حزب الله تاثیر بذارن. حتی بانک هایی رو که در لبنان با حزب الله همکاری میکنن هم طور که میدونید اونها رو هم تحریم کردن و بعضیا حتی میگن این بحران عجیب اقتصادی که در لبنان هست و باعث شده که بیش از 70% جمعیت نزدیک خط فقر زندگی بکنه ناشی از تحریم هایی است که علیه حزب الله شده، چون دولت لبنان در اثر فعالیت های حزب الله قادر به مبادله معمولی و رسمی با جهان خارج نیست. به همین علت هست که تا زمانی که نشود این فشار رو بین المللی بر حزب الله آورد، من فکر می‌کنم در درون خود لبنان نشود با حزب الله، یعنی خود لبنان ها به تنهایی نمیتونن علیه حزب الله به یک موفقیتی برسن.
فکر میکنید جمهوری اسلامی از گسترش حضور نظامی خودش در سوریه به دنبال چیه؟
جمهوری اسلامی سعی میکنه که به خصوص بعد از رفتن سوریه از اونجا به عنوان اون چیزی که بهش عمق استراتژیک میگفته حضور خودش رو در اونجا تثبیت بکنه، در از طریق سوریه میتونه بلاواسطه روی لبنان تاثیر بذاره و از طریق سوریه میتونه روی عراق تاثیر بذاره و این سوریه و عراق و لبنان موزاییک های یک تصویر بزرگتری است برای ایران. من فکر میکنم که به این سادگی هم ایران به سادگی از سوریه خارج نخواهد شد.
خب در چنین شرایطی فکر میکنید این دست حملات اسرائیل به سوریه میتونه جمهوری اسلامی رو از ادامه سیاست های خودش در سوریه و منطقه منصرف کنه؟
فکر نمیکنم، چون به هر حال شما همونطور که میدونید صحبت از صدها حمله نظامی در چند ماه گذشته و یا در یک سال گذشته، و دیدید که ظاهرا جان اون انسانهایی که اونجا فعالیت میکنن برای جمهوری اسلامی اونجوری در برابر هدفهای استراتژیک اهمیت چندانی نداره. بنابراین فکر میکنم که ایران یا سپاه قدس و یا آقای خامنه‌ای حاضر هستن قربانیهای لازم رو بدن برای اینکه حضورشون در سوریه تثبیت بکنن. بعضی از به اصطلاح اغلای حاکمیت در ایران میگه که این برای این است که پس از پایان جنگ ما به نفع ایران به پروژه های اقتصادی برسیم، که من فکر نمی‌کنم نه ایران امکانات عجیبی داره که در پروژه های اقتصادی بعداً در آینده در سوریه سهیم باشه، نه رقبای دیگری که وجودن، چون الان حتی امارات متحده عربی و کشورهای عربی و حتی ترکیه سعی می‌کنن که خودشون رو آماده بکنن برای دوران بازسازی سوریه، و من فکر می‌کنم با امکاناتی که ایران داره بتونه با این رقبا به اصطلاح رقابت بکنه. ولی از نظر سیاسی ایران میخواد حضور داشته باشه در سوریه، و به خصوص به خاطر حزب الله، چون حزب الله جای خاصی داره در سیاست خارجی ایران. به اصطلاح خیلی برای جمهوری اسلامی ایران حزب الله از تمام فعالیت‌های دیگری که در تمام منطقه میکنه اهمیت بیشتری داره، و همین لحاظ سوریه به عنوان یه پلی برای رسیدن کمک‌های لازم به حزب الله باید استفاده بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. من رضا اکبانیان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر می‌کنم.